أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. متشكرا. كلام ما در روايات حل و طهارت بود که آخرین بخش از روايات در بحث حجیت استصحاب بودن. در این زمینه روایات رو بیان کردیم و اشاره شد که از حیث دلالت مرحوم محقق نائینی سه مناقشه به استدلال به این روایات برای دلالت بر حجیت استصحاب وارد کردند. مناقشه اول و دوم گذشت. مناقشه اول این بود که اصلاً جعل این دو حکم با هم معنا ندارد، به خاطر اختلاف رتبه و طولیتشون هم در خود دوتا حکم و هم در موضوع دو حکم. این رو بحث کردیم و گذشت. اشکال دوم محقق نائینی این بود که با توجه به غایت موجود در این دو روایت، در این دو حکم به اصطلاح حکم واقعی و ظاهری، باز با یکدیگر قابل جمع نیستند. این رو هم در جلسه قبل بیان کردیم و گذشت و مرحوم آیت الله خویی پاسخ دادن به هر دو اشکال و ما هر دو اشکال و مناقشه رو بحث کردیم. ظاهراً اشکال سوم رو هم دیروز متعرض شدیم. اشکال سوم هم این بود ما اصلاً کاری به غایت نداریم، بلکه خود این دو حکم قابل جمع بگید نیستن. در این زمینه هم مطالبی گذشت و مرحوم آیت الله خویی بحث عام و صنف و فرد رو به تبع مرحوم محقق نائینی مطرح کردن که به نظرم دیگه متعرضش نشیم، چون میشه تکرار. فقط در انتها، یا الله، در انتها مرحوم آیت الله خویی یا به تعبیری مرحوم آی نائینی یک بل یمکن ان یقال دارن. اینجا دقت کنید، در بل یمکن ان یقال ایشون میگن ما عبارت کل شیء نظیف رو میگیم اصلا این حکم شامل شیء مشکوک فیه نمیشه، چون قول هفتم چی بود؟ این بود که هم بگید ظاهری، هم واقعی و هم استصحاب هر دو رو ما از این میفهمیم. مرحوم نائینی میفرمایند اصلا شامل شیء مشکوک فیه نمیشه کل شیء نظیف، که پس دیگه حکم ظاهری به دست نمیاد، چون وقتی کل شیء شامل مشکوک فیه نشود، مشکوک فیه که حکم ظاهری داره، پس اصلا دیگه مبین حکم ظاهری نیست. سوال چرا شامل شیء مشکوک فیه نمیشه؟ چون مرحوم آی نائینی میگن کل شیء مخصصات فراوان خورده، با توجه به این مخصصات دلالت دارن که یک سری اشیاء نجسن. مثلا ما که میگیم کل شیء نظیف، خب گوشت یا قذر یا الی آخر، خب به اصطلاح کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا قذور، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. خب ما یقین داریم تعدادی از اشیا قطعا نجس هستند، تعدادی از اشیا قطعا حرام بگید هستند، پس یقین داریم که این کل شیء نظیف یا طاهر یا حلال مخصصاتی برش وارد شده، اینک میمونیم یه مایعی مثلا در شبهه موضوعیه، یه مایعی داریم نمیدونیم این مایع آب تا حلال باشه و طاهر، بول تا خوردنش حرام باشه و همچنین چی باشه؟ نجس باشه. ایشون میگن دیگه نمیتونیم ما از کل شیء اینو استفاده کنیم بگیم خب پس این آب حلال است یا طاهر است، حلال خوردنش طاهر از خودش. یعنی چی؟ یعنی بگیم خب گفته کل شیء نظیر، این داخل در کل شیء میشه، پس شامل بگید حکم ظاهری هم میشود جایی که مشکوکه. شون میفرماید نه. چرا؟ چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، چون عام ما چیه؟ کل شیء به ما هو شیء بگید نیست. یقینا یک سری تقییدات و تخصیصات بر این کل شیء وارد شده، به تعبیر حقیر دلالت و مراد جدی این کل شیء آیا کل شیء مطلق و عامه؟ نه دیگه، چون وقتی مخصص و مقید برش وارد میشه دیگه این کل شیء عامی عمومیتش و یا اطلاقش به قوت خود باقی نمیمونه. یه موردی رو میمونیم آیا این مایع بول است یا آب است، حالا مثالش رو به موضوعی رو زدیم. خب اینجا اگه بخواید بگید کل شیء شاملش میشه و بول خارج شده، چی خارج شده؟ اما مشکوک البولیه که خارج نشده؟ نه خیر. اگر بخواید مورد مشکوک رو هم که زمین ساز اجرای حکم ظاهری است بگید داخل شیء هست، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. چرا آقا شبهه بشه؟ چون فرض اینه که شیء به ما هو شیء موضوع نیست، بلکه شیء غیر بول. غیر چی؟ غیر چی؟ خب حالا میدونی این شیء غیر بوله؟ نه نمیدونیم. پس اینجا دیگه این قابل استناد نیست. با این بیان پس کل شیء طاهر دال بر حکم ظاهری نیست. چرا دال بر حکم ظاهری نیست؟ چون موضوع حکم ظاهری مشکوک البولیته، و حال این که این مشکوک البولیه رو اگر بخوایم بدیم به آب میشه شبهه مصداقیه و تمسک به آب. به تعبیر آخر از تحت کل شیء دو چیز خارج میشن، یک مقطوع البولیه یا خمریه و الی آخر، دو مشکوکها. چرا مشکوکها؟ عرض کردیم تمسک به آب در شبهه مصداقیه اگر بخوایم به آب تمسک کنیم. لذا پس این به اصطلاح کل شیء نظیف به قول ایشان شیء مشکوک فیه داخل در عموم نیست. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری کل شیء در اینجا، نه شیء مشکوک فیه. پس این حکم ظاهری درش جاری نمیشه، حکم واقعی هم که جاری نمیشه. چرا درش جاری نمیشه؟ به خاطر این که عرض کردیم مشکوک به شبهه مصداقی است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این اشکال به نظر ما متین است، اشکالی که استادمون مرحوم محقق نائینی وارد کردن و سومین اشکال ایشون بود، ولو اشکال اول و دوم رو ما پاسخ دادیم. فرمایشی داشتیم؟ بله بله. خب حالا چی الان؟
حتی تعالی به اینجایی که ما بدونیم، درسته؟
بله.
موضوع کل شیء میشه آنچه که ندونیم، اهم از اینکه واقعا در عالم واقعا حالا اینطور باشه نشه، پس لذا موضوعش در تحت آن که باقی بمانه دیگه. پس
شما میخواید بگید با توجه به غایت،
با توجه به غایت
اینو میخواید بگید. یعنی میخواید بگید کل شیء حتی تعلم اون، بله میخواید بگید اون منفصل از این نیست. پس معلوم میشه که کل شیء یکی اون چیزایی که میدانیم که حرام نیستن و نجس نیستن، یکی اشیایی که هنوز علم به نجاستشون برای ما حاصل نشده. به تعبیر دیگر کل شیء از اول با توجه به غایت دو چیز توی شکم کل شیء عمومیت و یا اطلاق شامل دو چیز می شود. پس باز دال بر حکم ظاهری بگید هست. ما چون خود کل شیء نظیف به تنهایی رو که کار نداریم، کل شیء حلال به تنهایی رو کار نداریم، از غایت آوردن غایت اینو میفهمیم. این دائر مدار اینه، توجه داشتم، یعنی توجه دارم به اشکالتون. غای این دائر مدار اینه که ما بگیم غایت مفهوم دارد یا مفهوم نداره. اگر مفهوم داشته باشه فرمایش شما متینه، اما اگر فرض اینه که کسی قائل باشه غایت مفهوم ندارد، حد اکثر دائره اون اطلاق و یا عموم رو در ما قبل القایه میفهماند، اما آیا در ما سواش، یعنی جایی که هنوز، یعنی اون جایی که به اصطلاح فهمیدیم او رو میفهمونه، فهمیدیم نجسه، اما آیا در مشکوک میفهماند یا نه، این دائر مدار مفهوم غایته. اگه قائل شدیم فرمای شما متی.
ولی مثلا بود بین آیا آخوند به شما در آیا اینه که شما گفتن که احراز موضوع شرط از اینکه به عدم احراز.
بله بله. در این اصلا همین بحث ما نحن فیه به یک معنا. اگر ما بگیم احراز موضوع شرطه، یعنی باید احراز کنیم که این شی چیه، حتما آب مثلا. اگر البته تازه احراز موضوع باز بنده نمیخواستم وارد شم، حالا که گفتید عرض میکنم، حالا احراز موضوع رو تازه باز در ناحیه قبل الغایه بگیم یا بعد الغایه. اگر احراز موضوع قبل از غایه ملاک باشه، پس باید احراز کنیم چی رو؟ آب بودن رو. اما اگر اون طرف باشه باید احراز کنیم بولیت را که بشه نجس، و در ماسوای بولیت اما از این که یقین به آب بودن یا شک داشته باشیم باید حکم کنیم به طهارت. اما اگر گفتیم پس حالا برگردیم، اگر گفتیم احراز شرطه چون او قید زده دیگه، باید ما احراز کنیم طهارت را، احراز طهارت دائر مدار احراز ماهیته. اما اگر گفتیم نه، عدم الاحراز کافی است، عدم احراز چی؟ نجاست، بولیت، پس طرف اول شامل دو فرد میشه، یک محرز المائیه، دو مشکوک المائیه. این دائر مدار اینه. حالا هر کسی باید ببینه، ببخشید، باید ببینه استظهارش از ادله چیست. آیا استظهار من از دلیل اینه که فقط محرز المائیه ملاک تر طهارته، یا نه محرز البولیه محکوم به نجاست است و ما سوا، اما از محرز المائیه و مشکوک المائیت اول بولیه و محکوم به طهارته. این دیگه دائر مدار استظهار از ادله است در مقام اثبات.
سلام،
روشن شد؟
بله. آقای نایینی رو قبول کنید شما، بعد این قاعده طهارت چه فایده ای داره؟ فقط میاد میگه مثلا این طهارت،
بله،
اون رو ما میتونیم بیرون از ادله ای که مثلا دلالت بر جواز شرب میکنه فلان میکنه از اون استفاده کنیم. یعنی تنها فایده قاعده طهارت تو موارد مشکوک هست که میتونید بهش توسط بکنید.
سوال خوبیه. یعنی این بعضی از آقایون هم متعرض شدن میخوان بگن دیگه لغویت لازم میاد. برای چی؟ برای جعل قاعده طهارت. اگر بگیم مشکوک البولیت اول کذا، داخل در چیه؟ داخل در مورد ما نحن فیه هست. و ما میگیم مثلا خود همین قاعده طهارته، مثلا کل شیء لک حلال یا کل شیء، این خودش قاعده طهارته دیگه. با قاعده طهارت الان لغویت لازم نیومد درش.
نه، نگاه کن آقا، قاعده طهارت آمده که بگه موارد مشکوک طهاره رو، یا
بله،
فایدهش تنها فایده ای که براش تصور میشه این است که موارد مشکوک طهاره،
بله دیگه،
بگیم طاهر.
خب الان همین جا قاعده طهارته و فهمون.
اما اگه شما بگید نه، این موارد مشکوک طهاره رو همه بر طهارت نمی‌کنیم، اتفاقا میره داخل اشیاء نجس یا داخل اشیاء حرام مثل قوله‌های ناینی،
بله.
خب در اینجا دیگه میگیم مثلا فایده بهش مترتب نمیشه، چون اگر میخواد طهارت اشیاء رو ثابت کنیم ما نیاز به این نداریم. اون جایی که احراز میکنیم مثلا اون جایی که دلالت بر جواز شرب میکنه،
درسته،
از او ادله تک تک اونا احراز شده به دست آمده، این فایده ای نداره.
فایدهش همینه که اگر بدون با چیزی مواجه شدی، بدون متوجه میشید، هیچی نه احراز نکردی، نه طهارت رو، نه ماهیت رو، نه بولیت رو و هیچی رو احراز نکردی، میشه چی؟ مشکوک. مشکوک رو میفهمونه. من میدونم شما چی میخواید بفهمید. میخواید بفهمید یقیناً باید دال بر مشکوک باشه، و الا اگر تو دلش مشکوک نباشه، پس فائده ی قاعده ی طهارت چیه؟ ما هم همین رو میگیم. و حقیر استظهار معز ادله اینه که عدم احراز نجاست کافی است. همین مقدار که احراز نجاست نشد، حکم کن به طهارت، سواء اون که معلوم المائیه باشه یا مشکوک. خب در ادامه، پس تا اینجا به احتمال هفتم رو گفتیم. این احتمال حضرت آیت الله خویی فرمودن اشکال سوم برش متینه، اما فی النفس شیء اون که عرض کرده. در ادامه از اشکال بر این احتمال هفتم وارد احتمال چهارم میشیم. چرا وارد احتمال چهار میشیم؟ چون احتمال چهار هم در بخش اول احتمال هفت با او شریکه. چی بود احتمال چهار؟ این بود که بگیم این اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، یعنی هر چیزی که عنوانش معلومه، میگیم مثلا ماهیتش معلومه، میگیم طاهر، محکوم به طهارت چی میشه آقایان؟ واقعی. یا هر چیزی که طهارتش مشکوکه، اینم میگیم طاهر، و حکم در این میشه چی های یعقوبی؟ حکم ظاهری. فقط دیگه فرق چار با هفت این بود که چار استصحاب این دو حکم رو نمیگفت، هفت استصحاب این حکم ظاهری و واقعی رو میگفت استفاده میشه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و به ما ذکرنا، که بیان از اشکال سوم است از محققنا اینی بر احتمال هفتم، مناقشه در احتمال چهارم هم روشن می شود. چرا؟ چون گفتیم این حکم واقعی و ظاهری هر دو استفاده نمی شوند، مشکل دارن با هم به خاطر اشکال سوم، و هاکذا در احتمال چهارم. باز ما عرض می کنیم اگر گفتیم اشکال سوم وارد نیست، بنابراین احتمال چهارم هم اشکال بگید نداره. روشنه؟ خب ایشان میفرماین اینجا رو یه مقدار توضیح میدن، منم توضیح ایشان رو عرض میکنم، چون نکته مهم اصولی درش هست. دقت کنید، ایشان میفرماین اطلاق آیا به معنای رفع القیوده یا به معنای جمع القیوده فرق میکنه؟ حالا عرض میکنم. ایشون میفرمایم که به نظر ما اطلاق به معنای رفع القیوده، یعنی قید همی که
نبود
میشه اطلاق. جمع القیود یعنی باید همه قیود رو لحاظ بکنه، بگه این قیود دخالت ندارن و پس عدم دخالت باید ثابت بشه. متوجه میشید؟ خب ایشون میگه اگر ما با اطلاق احوالی بخوایم بگیم در ما نحنفی شامل شک کم میشه، اطلاق افرادی نه، اطلاق احوالی، چون حال انسان گاهی یقین به نجاست داره، گاهی یقین به طهارت داره، گاهی هم حالتش حالت شاکه. اگر گفتیم اطلاق احوالی دلیل شامل این فرض شک میشه، معناش این نیست که شک اخذ شده و بشه حکم ظاهری. اینجا رو دقت کنید، بلکه نه، ایشون میگه ما معناش اینه که عدم شک در موضوع اخذ نشده، پس طهارت هست، کاری به شک و عدم شک اصلا نداریم، بلکه طهارت، طهارت چی میشه آقایان؟ بگید واقعی، میشه طهارت واقعی. اما ایشون میفرماید که اگر آمدیم و گفتیم نه این گونه نیست، طهارت میشه اما از واقعی و ظاهری، پس باز دوباره شامل فرض ما نحن فیه میشود. حالا اطلاق اخذ القیوده، رفض القیوده، این دیگه دائر مدار بحث سر جاشه که ما انتخاب کردیم که اطلاق چیه؟ رفض القیوده. همین اشکال رو من نگاه کردم محقق نائینی در اجود جلد 2 صفحه 374، محقق اصفهانی جلد 5 از این چاپ جدید صفحه 94، شهید صدر در مباحث الاصول صفحه 164 اینها نقل میکنن. شهید صدر یه نکته کوچولو میگم، من فقط اشارهش میکنم دیگه خیلی وارد تفصیلش نمیشم. ایشون میگن مرحوم آخون خواستم اون قید زائده بر عنوان عام رو از اطلاق بگیرن. قید عام ما چی بود؟ کلو شی. قید زائده بر اطلاق عام رو یعنی چی؟ غیر از اونی که محرز الماعیته بگیم حتی مشکوک الماعیه هم توی دل این شی داخله. خب ایشون میگن اشکال شد که اطلاق اخذ القیود نیست، اطلاق چیه آقا؟ رفض القیوده. ایشون میگه اما ما میگیم این قید از مخصص استفاده میشه، یک بحث مفصلی میکنه. بنده هم اینا همشو قبلا مطالعه و نوشتم و که براتون بگم، اما آخرش خود ایشون میگه راستی با این مسئله ای هم که ما گفتیم دردی دوا نمیشه، لذا من دیدم صفحه از این و عدم تذکرش اولاست به خاطر اینکه ثمره عملیه هم اینجا نداره. برگردیم به اشکال چهارم بر این احتمال هفتم. سه اشکال رو تا حالا از که نقل کردیم آیون محقق نائینی. اشکال چهارم رو مرحوم محقق اصفهانی در جلد 5 نهایت الدرایه صفحه 96 از کتاب درر الفوائد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم نقل میکنن. مرحوم محقق اصفهانی، این فرمایشی که آقای حسینی شما اشاره کردید و دقت کنید، محقق اصفهانی از قول مرحوم محقق حائری میگن اصلا جعل طهارت ظاهریه در کل شیء طاهر لغوه. او اشکال شما رو نمیگن، یه چیز دیگه میگن، اما اون مدعا هر کی گفت چرا جعل طهارت ظاهریه در اینجا لغوه؟
خبر از واقع داره
میگه. احسن، میگن چون وقتی تمام اشیا طهارت چی دارن؟ واقعیه دارن، دیگه ما موردی برای شک که در طهارت و نجاست نمیمونه. پس چیا فقط خارج میشن؟
محرز
و نجاسه ها. مگه ما نگفتیم این حکم چی رو بیان میکنه؟ مایه مرحوم آخون یا مایه هرکی که این قول هفتم قول آقای آخون بود در حاشیه بر رسائل، یادتونه دیگه. خب آقای محقق حائری به آقای آخون اشکال میکنه، انگار میفرماید که آیا آخون شما میگی بنابر احتمال هفت هم حکم واقعی رو بیان میکنه هم حکم ظاهری رو. محقق حائری اشکال میکنه، شما میگید حکم واقعی رو بیان میکنه؟ میگیم بله. میگه خب پس تمام اشیا در عالم واقع چی هم؟ پاکن الا ما خرج. ما خرج چیه؟ اونایی که محرزون نجاسه هستن. پس دیگه اصلا اینجا برای چی میگید که هم حکم واقعی رو میفهمونه هم حکم ظاهری رو؟ اگر حکم واقعی رو میفهمونه میگه هر چه در عالم تصور کنید پاکه الا ما خرج. پس اینجا اصلا نفس این که شما بگید دال بر طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه است سر از چی در میاره؟ لغویت. چرا؟ چون فرض اینه در عین حال میگید دال بر طهارت واقعیه هم هست. طهارت واقعیه مال چیه؟ مال تمام اشیاء عالمه. الا ماخرج. ماخرج چیه؟ الا اون چیزی که احراز کنی که نجسه. پس خب یک فرد قطعا از دل عام خارج شد، اما سایر افراد برای چی از دل عام خارج بشه؟ پس همه شون میشن طاهر واقعی. پس جعل طهارت در اینجا میشه چی آقا؟ طهارت ظاهریه میشه چی؟ لا. آی سایم روشنه؟
یعنی خب. شما نمیشه اینجور پس کرد که ما به یه تعدادی از نجاست ها احراز میکنم، تعدادی از نجاست ها بگیم حکم واقعی رو تأمین بدیم بهم.
میگیم همه چیز در عالم پاکه.
واقعاً
بله واقعاً
ما احراز کرده باشیم یه تعدادی،
یعنی مشکوک مشکوک و طهاره هایم واقعاً پاکن. چرا؟ اصلا خدا انگار گفته حکم واقعیه مهر از المائیه و مشکوک المائیه چیه؟ طهارته. فقط یه دونه خارج شده اونم چیه؟ مهر از البولیه مثلا.
مثلا دیدیم مثلا میگم مثلا خدمت ما رسیدیم ما فهمید این چیز نجاست هست و ما خلافش رو احراز کردیم
جان؟
حکم واقعی که به این معنی میگه
به چی برنامه گرده؟
به این موردی که ما عنوان مشکوک و طهارت یا خلافش نگاه میکنیم و بعد احراز میکنیم که این مثلا مشکوک و نجاست هست ولی در عالم واقع نجسه. بعد رفتیم از امام سوال کردیم.
اگر ما فرض رو برای گذاشتیم که حکم واقعی رو بیان میکنه، جایی برای فرمایشات شما میمونه؟
چرا فرض رو بیان
میزه؟ حالا من یک توضیح بدم. شهید صدر در اینجا در مباحث الاصول صفحه 166 به بعد ایشان میفرمایند دقت کنید این اشکال به نظر ما وارد نیست. چرا؟ چون تارتن کلام ما در شبهه موضوعیه است و اخرى در شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه علم به نجاست خمر داریم، اما شک در خمریت حاضل مایع داریم. اشکال شبهه حکمیه ایشون مثالی که میزنن، حالا شک در نجاست کبریت مثلا داریم. کبریت همون موادیه که گوگرد، آره، که به اصطلاح تو طبیعت هم هست و الی آخر. خب حالا ایشون میگن اما الاول اگر شبهه موضوعیه باشه، فرض اینه ما یه عام داریم، من طابقا نعل به نعل با ایشون میرم جلو، چون اگه طابقا نعل نریم وسطش معطل میشیم. ایشون میگه که یک، ما یک عام میداریم، کل شیء نظیر. دو، یه مخصص برای این عام هم داریم، مثل دلیل نجاست خمر مثلا، درسته؟ دو. سه، پس موضوع طهارت عنوان عام کل شیء دیگه چیه؟ نیست. چهار، مرکب است از عنوان عام و یک عنوان دیگر. چرا او عنوان دیگر رو قید میاریم؟ به خاطری که اون عام ما شامل خاص دیگه نشود. روشن نشد؟ برگردم؟ خب حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. پس موضوع یک عام داریم، دو این عام قطعا تخصیص خورده، سه یقیناً پس باید یه عنوان دیگر رو کنار عام لحاظ کنیم، چون اگر او عنوان دیگر رو لحاظ نکنیم کنار عام، عام ما شامل خاص هم می شود، در حالی که قطعاً شامل خاص دیگه نباید بشود و الا آوردن اون استثناء یا معنا نداشت دیگه. چهار، ایشون می فرمایند خب این عام ما عنوان دیگری که تمام حرف همین یک کلمه است، اون عنوان دیگری که کنار عام میخواییم لحاظ کنیم، او عنوان چیه؟ به تعبیر دیگه چقدر این عام باید تخصیص بخوره؟ ایشون میگن اقل مقدار ممکن در قیدی که عام رو تخصیص میزنه باید اقل مقدار رو قائل بشیم.
اگه وقت
میکنم؟ آره نه ای که از باب لبی و الی آخر، نه، ایشون میگه که چرا؟ چون ما دیدیم بین عام و خاص چی وجود داره آقایان؟ تنافی. پس ما باید دائره عام رو بگید زیق کنیم. خب چقدر دائره عام رو زیق کنیم؟ چون اول مولا فرض اینه که حکم رو برده روی عام، پس باید تا سرحد امکان دائره تخصیص و تقیید عام یا بگو مطلق رو زیق کنیم. خب این 4 تا نکته شد ظاهرا. بریم در ما نحن فی. اینجا میگه موضوع کل عام، موضوع عام چیه؟ کل شی. این رو به عدم و کونهی خمرن تخصیص نمیزنیم. چرا؟ چون اگر به عدم و کونهی خمرن تخصیص بزنیم معناش اینه که چیه؟ بگید. چون بله، چون باید احراز کنیم که پس خمر نیست. دائره تخصیص ما بیشتر شد، متوجه میشید؟ یعنی ما باید احراز کنیم که خمر نیست تا بشه
استثناء،
نه تا بشه کل شیء طاهر. یه بار دیگه میگم، اگر ما آمدیم و به عدم و کونهی خمرن تخصیص زدیم، یعنی پس اون عام در کجاها طهارت رو بیان میکنه؟ در جایی که بدانیم که خمر نیست. خب پس اینجا اگر دانستیم که خمر هست یا شک داشتیم در خمریت، این دیگه میشه مال چی؟ این شک که مال خاص دیگه، مال عام نیست. میگیم دیگه، همینو میگیم، چون اون مبنا رو داشتیم پس نباید بگیم مخصص عام عدم و کونهی خمرن است. چون اگه عدم و کونهی خمرن مخصص عام باشه، تمام مشکوکا میشه تو دل خاص، میشه تو دل خاص. و حال این که ما گفتیم باید اقل مقداری که بشه تخصیص بزنیم عام رو تخصیص میزنیم، یا اقل مقدار نشد. خب بعد ایشون میگن پس ما باید بگیم چی؟ عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه. عدم این که مخصص اینه، عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه. خب ندانیم که خمر معلوم الخمریه است، همین مقدار این میشه مخصص عام. خب آیا عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه، معلوم الخمریه از دل عام خارج شد، معلوم الخمریه چیمون برای عام؟ محرز المائیه و مشکوک المائیت علی الخمریه. با این کار ما دائره دلیل عام رو توسعه دادیم، به تعبیر دیگر دائره دلیل خاص رو تضییق کردیم. و قبلا در مقدممون گفتیم تا سر حد امکان باید عام رو بر عمومیتش تحفظ کرد. چرا عام رو بر عمومیتش باید تحفظ کرد؟ چون فرض اینه که مولا اول قشنگ حکم رو برده روی عام، پس باید این عام عمومیتش تا سر حد امکان محفوظ باشه. خب پس حکم در مشکوک آقایون میشه چی باز؟
معلومه.
میشه طاهر، میشه طاهر. اما این از باب جمع بین دلیل طهارت بر کل شی و بین دلیل نجاست خمر است. دلیل طهارت کل شی رو گرفتیم، دلیل نجاست خمر رو هم گرفتیم. هر کدام از این دو دلیل یک فرد متیقن دارن، یک فرد مشکوک این وسط مونده. بنابر قاعده‌ای که ما شهید سعد رو گفتیم، او فرد مشکوک میره تو دل عام. پس اینجا دیگه عام باز افراد مشکوک رو هم شامل میشود. پس با این بیان ثابت شد که عام شامل حکم ظاهری نیز میشود، همچنان که شامل حکم واقعی شد. خب چرا دیگه؟ همینه؟
همین.
بله دیگه. این فرمایش شهید صدر. ایشون میگن تعارض هم برطرف میشه بین عام و خاص. چرا؟ چرا تعارض برطرف میشه؟ چون اصلا بین حکم واقعی و ظاهری که تعارضی نیست. خاص اومده حکم چی رو بیان کنه؟ حکم واقعی محدوده خودش رو بیان کنه. عام حکم واقعی یه محدوده رو بیان کرد، حکم ظاهری محدوده دیگر رو هم بیان کرد. خب عام که این حکم ظاهری رو بیان کرد، خاص فقط حکم چی رو بیان کرد؟ واقعی رو. خب پس بین حکم ظاهری که عام بیان کرده و حکم واقعی که خاص بیان کرد، بین این دوتا تعارضه؟ نه، دو رتبه هم. در تعارض وحدت رتبه هم شرطه. درسته آقایون؟ پس عام، خب بگید آقا عام واقعی رو که بیان میکنه، خب واقعی رو در محدودهی بیان میکنه که خاص او رو بیان نمیکنه. خاص کجا رو بیان میکنه؟ معلوم الخمریه رو. عام واقعی رو کجا بیان میکنه؟ بگید معلوم و عدم الخمریه رو، معلوم المائیه رو. میمونه یه دونه مشکوک الخمریت اول مائیه. اگر ما با او بیانی قاعدهی که من شهید صدر گفتم که در دائره تخصیص عام باید به اقل مقداری که یقین داریم اکتفا کنیم، خب این حکم ظاهریه رو که مورد شکه میدیم به عام. عام هم قابلیت دلالت بر این رو داشت کل شیء، لذا اصلا خاص اون رو شامل نمیشود، دیگه دعوایی هم وجود نداره. پس عام چه کار میکنه؟ یک حکم واقعی رو بیان میکنه، یک حکم ظاهری رو بیان میکنه، خاصم فقط یه حکم واقعی رو بیان میکنه. احسنتم. و دیگه اینجا با هم تنافی ندارن. این در کجا شد؟ در شبهه موضوعیه شد. وقت داریم؟ دیگه ظاهرن بودش. بله، حالا شبهه حکمیش رو اگر انشالله خدا توفیق بده فردا عرض میکنیم. ولله الحمد.